En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دو سال شدن حاکمیت طالبان در افغانستان و چالش‌های پیش رو. و از رونق افتادن فروش محصولات لبنیات در هلمند. دیروز 24 اسد دومین سال روز به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان بود. دو سال پیش در 24 اسد سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان رقم خورد. اما 9 روز پیش از سقوط کابل، نیمروز نخستین ولایتی بود که به دست نیروهای حکومت طالبان افتاد و پس از آن در ظرف 9 روز 32 ولایت افغانستان به گونه کامل و بدون درگیری تحت حاکمیت حکومت طالبان در آمد. اشرف غنی با حلقه دوروبر خودش از افغانستان فرار کرد و به این ترتیب طالبان برای دومین بار قدرت را در افغانستان و دست گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان 3 روز پس از سقوط کابل برای نخستین بار در یک نشست خبری در کابل ظاهر شد و فرمان عفو عمومی را به نظامیان حکومت پیشین اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد گفت که این عفو به خاطر عزیز که ما دیگر نمی‌خوایم که جنگ تکرار شود. و سرانجام آخرین سرباز آمریکایی هم روز 9 ماه سنبله سال 1400 که برابر میشه با 31 آگست سال 2021 میلادی از افغانستان بیرون شد و آمریکا به حضور 20 ساله نظامی خودش در افغانستان پایان داد. اما جنگ در ولایت پنجشیر بین جبهه موسوم با مقاومت و نیروهای طالبان برای بیش از 20 روز ادامه یافت و سرانجام در 15 ماه سنبله سال 1400 این ولایت هم به دست طالبان سقوط کرد و با این کار نظام جمهوری که بنیادش 20 سال پیش در بن آلمان گذاشته شده بود ریشه هاش خشکید. نیروهای ارتش 350,000 نفری افغانستان متلاشی شد و این نظام با تمامی ساز و برگ و ارزش‌هاش از هم پاشید و حکومت طالبان در 16 ماه سنبله کابینه موقت اعلام کرد. این در حالی است که با وجود فرارسیدن 2 سالگی حکومت طالبان تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته و دیده شود که سرنوشتش با جهان در آینده چه خواهد شد. در برنامه روز گذشته انعکاس چگونگی سقوط حکومت جمهوری و به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان با استفاده از نظرات یکی از مسئولان حکومت طالبان و همینطور نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. در برنامه امروز نگاهی خواهیم کرد به کارنامه حکومت طالبان در 2 سال گذشته و همچنین ای که چرا تا کنون این حکومت به رسمیت شناخته نشده. آقای محمد داوود افشار پشت خط ارتباطی ما هستند. آی افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آی افشار، ما شما را پشت خط ارتباطی ما نگه داریم، صحبتی هست این رو تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم، انشاءالله باز ارزیابی شما رو بشنویم. خب خدمت شما عزیزان شنونده درس کنم که در برنامه در مورد کارنامه حکومت طالبان گفتگویی داشتیم با عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و در ابتدا پرسیدیم که کارنامه حکومت طالبان را از نظر حمایت مردمی و فعالیت هایی که حکومت در این دو سال انجام داده چگونه ارزیابی میکنه؟
نظام امارت اسلامی هم در گذشته از حمایت مردمی برخوردار بود و هم در حال حاضر از حمایت مردمی برخوردار هست. اگر حمایت مردمی نمی بود، نیروهای اشغالگر با اون همه نیرو و امکانات و تجهیزاتی که داشتن می توانستن حضور خود در افغانستان تداوم ببخشن، و چون پشتوانه مردمی از امارت اسلامی وجود داشت، در نهایت نیروهای اشغالگر در افغانستان با شکست ذلت‌بار مواجه شدند و مجبور شدند که افغانستان ترک بگویند. در حال حاضر مهمترین چالش اقتصادی هست که علتی از او هم تحریم هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست و فشارهای مختلفی از بیرون مرزهای افغانستان توسط رسانه‌های وابسته و قدرت‌های هژمون اعمال میشه، اما حمایت مردم باعث میشه که این چالش‌ها و این مشکلات در نهایت از میان برداشته شود و افغانستان دیر نخواهد پایید که بر این چالش هایی که از بیرون افغانستان مدیریت و مهندسی میشه مسلط و پیروز و غالب خواهد شد و انشالله در این عرصه هم ما به پیروزی نهایی و محتوم دست پیدا خواهیم کرد. از نظر امنیتی افغانستان در حال حاضر یک وضعیتی کاملا مطلوب سپری میکنه، یعنی طی 40 سال گذشته که ناامنی به عنوان شاخصه اصلی در افغانستان مطرح بود، در حال حاضر رخت بربسته و از میان رفته و تمام جغرافیای افغانستان تحت تسلط امارت اسلامی قرار داره و امارت اسلامی در مرزها هم حضور فعال داره و در واقع تمام جغرافیای افغانستان را در حال حاضر کنترل میکنه. از این نظر وضعیت امنیتی در افغانستان کاملا مطلوب است و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه امنیت حمایت مردم هست و فقدان فاصله میان مردم و نظام هست. مردم در کنار نظام در راستای تامین امنیت کوشش میکنه و هر نوع نیروهایی که مخل امنیت باشه او را در واقع برش زمینه های اجتماعی فراهم نمیسازه، بلکه مردم دوش نظام در راستای تقویت امنیت با نظام همکار می باشد و این مهم باعث شده که ما هر روز شاهد بهبود امنیت در افغانستان باشیم.
صحبت های آقای عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب کارنامه حکومت طالبان را خصوصا در حوزه امنیتی بسیار مثبت ارزیابی کرد و تاکید داشت روی مسئله که مردم در کنار حکومت طالبان هستند و به خصوص در ارتباط با تامین امنیت تلاش میکنند. جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی، آگاه مسائل سیاسی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای افشار درود مجدد بر شما.
سلام در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب شما صحبت‌های آقای عبداللطیف نظری را شنیدید خصوصا در ارتباط با مسائل امنیتی، ارزیابی شما را هم بشنویم.
حکومت طالبان در دو سال گذشته میشه از زوایای مختلف عملکردشون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در بحث امنیت و امنیت سرتاسری، خوب داری که بحث اتفاق نظر وجود داره که اگر بخواسته باشیم که افغانستان در طول دو سال گذشته با 20 سال گذشته مقایسه کنیم، به هر حال جنگ های داخلی، انتحارها و نزاهایی که بین حکومت و طالبان بود با توجه به حذف یک طرف از قدرت تقریبا حذف شده و افغانستان به لحاظ امنیتی به یک آرامش نسبی دست پیدا کرده.
بله.
ولی خب از ابعاد دیگه مردم افغانستان همچنان درگیر مشکلات عدیده و پیچیده‌ای هستند، از جمله بحث فقر و بحث‌های اقتصادی. فراموش نکنیم که برای یک ملتی که قرار هست از فقر بمیره زیاد فرق نمیکنه که در ناامنی بمیره یا در فقر بمیره، یعنی بله. فقر همون اندازه آسیب‌هایش و خطرات و چالش‌هایش جدی هست که بحث‌های جنگ و ناامنی جدی هست.
بله.
و از طرف دیگه مشکلات دیگه‌ای که فراروی مردم ما در طول دو سال گذشته خلق شده، بحث حذف و محدودیت تحصیل برای دختران و کار برای زنان، محدودیت هایی که در بحث رسانه ها و آزادی بیان اعمال شده و پیاده شده، اینا مشکلاتی است که ای که دولت افغانستان در دو سال گذشته به رسمیت شناخته نشده از طرف سازمان ملل و کشورهای جهانی. به هر حال اینا معضلات عدیده است که رفع نشده و به عنوان یک چالش های مهم فراروی ملت افغانستان در سال گذشته باقی مانده.
بله، خب آقای افشار، همینطور که شما اشاره کردین، یک بحث خیلی جدی بحث عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هست که تا هنوز بعد از دو سال این حکومت به رسمیت شناخته نشده. ما همین سوال از آقای عبداللطیف نظری هم پرسیدیم که چرا تا به حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. پشت خط ما باشین آقای افشار، صحبت‌های آقای نظری را بشنویم، باز در خدمت شما باشیم.
بدون شک امنیت در سراسر افغانستان تامین است و حکومت مرکزی قوی در افغانستان وجود دارد، اما ای که کشورها هنوز حاضر نیستن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، من فکر میکنم موضوعات سیاسی بیشتر دخیل هست و قدرت های اشغالگری که در افغانستان بودن، اینا یک زمان کار داره تا افکار عمومی را در داخل کشور خود توجیه بکنه که آماده شوند برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. نکته دیگه ایست که خب بحث به رسمیت شناختن یک پروسه هست، در امتداد زمان شکل میگیره و من فکر میکنم او زمان نزدیک است، چون تعامل گسترده میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه و منطقه وجود داره. بنابراین قدرت های جهانی هم دیر نخواهد پایید که به واقعیت های افغانستان تمکین خواهد کرد و نظام امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت.
خب آقای افشار، ما در خدمت شما هستیم، صحبت های نظری را شنیدین، ارزیابی بفرمایید.
یک سری مکانیزم ها و یک سری شرایطی وجود داره که تقریبا همه ملت ها و کشورها روی از او اتفاق نظر دارند.
بله.
مثلا یک بار عدم نادیده گرفتن حقوق نیمی از کشور مثل زنان، بحث تحصیلشون، بحث کارشون، خب اینا از جمله مواردی است که اتفاق نظر هست بین کشورها و ملت ها. ایتون نیست که یک کشور رو قبول داشته باشه، دو کشور قبول نداشته باشه یا برعکس.
بله.
لحاظا دولت یا حکومت طالبان هم میتونه حتما مشروعیت بین المللی و حمایت کشورهای همسایه و منطقه و جهانی رو کسب کنه، مشروط به اینکه به هر حال اینی میتونه یک پارامترهایی که اتفاق نظر هست بین کشورهای جهان رو بپذیره. امیدوارم که قدمهای مثبتی در آینده شاهد باشیم که زمینه تسریع در مقبولیت مردمی و مشروعیت بین المللی کسب بشه و مردم افغانستان و کشور افغانستان از بحران کنونی نجات پیدا کنه.
بله، خب اشاره شد که طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما در کنار این مسئله، علی‌رغم این مسئله، ارتباط کشورهای همسایه و همینطور کشورهای جهان به گونه مختلف با طالبان وجود داره و همه کشورها میتونیم بگوییم که به یک شکل با طالبان تعامل دارن. این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
خب افغانستان یک کشور مهم در منطقه هست، به عنوان قلب آسیا یاد میشه، یک کشوری است که محور ارتباطات جنوب آسیا با آسیای میانه قلم داد میشه، چین رو میتونه به بسیاری از کشورها وصل بکنه. لذا کشورهای همسایه و منطقه در گذشته از این که چه دولتی در افغانستان حاکم هستن نمیتونن افغانستان رو نادیده بگیرن و در هر صورت اونا نیاز دارن که ارتباطات خودشون رو با کشور افغانستان و مردم افغانستان حفظ کنن.
بله.
و این تعاملات اگر کشورهای همسایه و منطقه رو با حکومت طالبان می‌بینیم باید در همین راستا ارزیابی کرد. به هر حال اونا نمیتونن مردم افغانستان رو فراموش کنن، نمیتونن نیازهای متقابلی که نسبت به همدیگه دارن رو نادیده بگیرن و این ارتباطات نشأت گرفته از همین نیازهای متقابل هست.
بله. یک بحث دیگه که آقای افشار مطرح هست، خب بعد از دو سال نه نوع حکومت مشخص هست داخل افغانستان، نه قانون اساسی وجود دارد، نه کابینه طالبان هنوز مشخص هست، یک ابهامی در فضای سیاسی افغانستان هست، خصوصا در ارتباط با نوع حکومت، و عملا هیچ قانونمندی وجود ندارد. فکر میکنید که چرا طالبان به سمت قانونمند شدن حرکت نمی کنن؟
من فکر میکنم که شاید یک سری نشأت گرفته از اختلافات درونی در میان خود حکومت طالبان باشه که اینا رو قادر نمی سازه که به یک قانون اساسی مشخص و مورد قبول همه دست پیدا بکنن. وقتی قانون اساسی تعریف بشه، وقتی که یک سری مسوده های مشخص تعیین بشه، همه مجبورن که حول از او برنامه‌ریزی کنن و تصمیم‌گیری کنن و راه برون.
بله.
من فکر میکنم با توجه به اینکه حلقه های قدرت امکان داره در درون حکومت طالبان وجود داشته باشه، تصویب قانون اساسی و ایره به ضرر خودشون میدونن و به این جهت فکر میکنم اونا نتونستن بر نزاهای داخلی بین خودشون غالب بشن و تا به یک ساختار سیاسی مشخص به یک قانون اساسی واحد دست پیدا کنن.
بله. یک بحث دیگه که در صحبت‌های شما هم اشاره شد، بحث مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بود که تا هنوز برای دخترها باز نشده. واکنش‌ها هم طبیعتاً وجود داشت دیگه، هم در داخل افغانستان واکنش‌های جدی وجود داشت، هم که جوامع جهانی در واقع در ارتباط واکنش‌های جدی را داشتن، اما طالبان همچنان روی بسته بودن دانشگاه‌ها و مکاتب اصرار دارن. فکر می‌کنین که طالبان بالاخره چه کار خواهند کرد؟ آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنین؟
طالبان یک مدت دیگه هم بر این مسئله پافشاری بکنن، شاید یک سال دیگه کمتر یا بیشتر، و نهایتا اگر امیدوار بشن و تعدادی از کشورها پیدا بشه که با همین وضعیت موجود اونا را به رسمیت بشناسه، خب بر همین تصمیم خود اونا اصرار خواهند کرد. ولی در نهایت اگر اونا متوجه بشن که اراده جامعه جهانی برای استوار هست که از این حق مردم افغانستان کوتاه نمی آیند و تا زمانی که این مسائل احقاق حق صورت نگیره و در به رسمیت شناخته شدن از اونها اقدام نمی کنند، شاید اون زمان در تصمیمات خود اونها هم تجدید نظر کنند و او جناحی از طالبان که حامی باز شدن دانشگاه ها و مکاتب هست، اونا زورشون بر عرصه تصمیم گیری بچربه و نهایتا طالبان مجبور بشن که در دانشگاه ها رو به روی دختران و کار رو برای زنان باز کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
قربان شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:12 دقیقه است و ما همچنان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. در دو سالگی به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، سمیناری در مورد نقش جوانان در به قدرت رسیدن حکومت طالبان در تخار برگزار شد. همکارم سمیع خاوری گزارش ارسال کرد.
دانشگاه تخار سمیناری را تحت عنوان نقش جوانان در تقویت نظام اسلامی با حضور مسئولان محلی و شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه برگزار کرد. شماری از مسئولان محلی تخار همزمان با دو سالگی حاکمیت دوبارهشان در افغانستان، برنامه‌ای را تحت عنوان نقش جوانان در تقویت نظام اسلامی با حضور شمار زیادی از استادان دانشگاه و دانشجویان در تالار دانشگاه تخار برگزار کرده اند. سخنرانان این برنامه که اکثر مسئولان محلی تخار بیشتر روی موارد اساسی چون همکاری با نظام، حفظ ارزش‌های ملی و هماهنگی نزدیک با نیروهای امنیتی پرداخته و در خصوص آن صحبت نمودند. قاری محمد بشیر مجاهد رئیس دانشگاه تخار در این برنامه گفت در 20 سال گذشته جوانان زیادی جانشان را برای آزادی مردم افغانستان از چنگ اشغالگران بیرونی از دست دادند که ارزش خون آنها باید حفظ شود. رئیس دانشگاه تخار افزود جوانان امروز افغانستان در دو دهه پسین بنا بر هر دلیلی توسط ایده و مفکوره غرب آلوده به فساد شده اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا از داشته های علمی این جوانان در مسیر درست کار گرفته شود.
جای بسا افتخار است برای همه امت مسلمه، نه تنها برای ملت افغانستان، که امروز در سرزمین ما نظام اسلامی و ادعای نظام اسلامی و تطبیق نظام اسلامی وجود دارد. ای از قدرت بشر نیست، بلکه از لطف پروردگار است و جوانان افغان داده شده لله الحمد. آنها به خاطر شما جانان شیرینشان را قربانی و فدا کردند. احسان را نباید فراموش کنید. آرمان آنها تطبیق نظام اسلامی بود. به خاطر من و شما جان شیرینشان را فدا کردند، بم را در کمر بسته کردند، لشکر طاغوت را از کشور اخراج کردند.
مولوی حبیب الله حنفی رئیس اداره امر بالمعروف طالبان در تخار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان را مدیون قربانی و تلاش‌های جوانان این کشور خوانده، افزود اکنون مردم این کشور نیاز به آرامش دارند و جوانان باید در صف نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت مردم کار نمایند. او گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان به اولین کشوری مبدل شده است که زیر تأثیر هیچ قدرت جهانی نیست و علیه هر نوع تهدید آزادانه خودش تصمیم می‌گیرد.
الحمدلله، خدا را شکر، در دنیا امروزی اولین کشور هستیم الحمدلله که زیر تأثیر هیچ قدرتی از قدرت‌های دنیا نیستیم. زیر منت احسان پروردگار هستیم، لیکن زیر تأثیر هیچ قدرتمندی از قدرت‌های جهانی نیستیم. که بزرگترین
شیخ خلیل الرحمن فخری رئیس ارشاد حج و اوقاف تخار گفت دسترسی و حکومت به ذخایر و کارگیری آن مهمترین گزینه زنده نگه داشتن اقتصاد کشور می باشد که این امر توسط جوانان آموزش دیده افغان اکنون تحقق پیدا کرده است. رئیس حج و اوقاف تخار نیز افزود فراگیری آموزش های حرفه‌ای مانند تکنولوژی و روز و علوم عصری در کنار علوم اسلامی یک نیاز جدی است و باید آن را فرا گرفت. به گفته آقای فخری بیشتری از جوانان افغانستان در کنار گروه استشهادی برای به قدرت رسیدن طالبان فداکاری‌های بزرگی انجام داده اند، اما به گفته او برخ از این جوانان با عمل شدن برنامه‌های فتنه انگیز غرب در افغانستان روحاً و فکراً متاثر گردیده اند. آقای فخری رئیس حج و اوقاف تخار جنگ‌های دو دهه پسین در افغانستان را دستاویز آمریکا و متحدان غربیش دانسته، افزود دیگر به هیچ کشور اجازه اشغال افغانستان را نمی‌دهند. او در پایان از سخنانش اضافه نمود زمان فرا خواهد رسید که پرچمشان در کشورهای آسیای میانه، هند و چین نیز به اهتزاز در آید.
شما جوانا، شما استادا، شما محصلین به تناسب دیگر پانتونها و استادا و محصلین امتیاز بالا را دارید. این ما هم قضاوت میکنیم و به این میباریم انشاءالله. با شما اغیار و اجانب و بیگانگان بار دیگر نشان بدهیم ما دچار متأثر جنگهای روانی و فکری و فرهنگی شما دیگر نیستیم و نمیشیم. باخبر بیک ترکیب قوی، ملت با ما با ملت، انشاءالله از وجب خاک این سر زمین دفاع کردیم و دفاع میکنیم انشاءالله. ای خو برای ما بسنده نیست، ممکن الحمدلله اگر زنده باشیم این بیرقای سفیدی که به دستای شماست به می شکل با موجودیت شما در آسیای میانه میبینیم، در چین میبینیم، در هندوستان میبینیم، در کشورهای همسایه غاصبی که خاک افغانستان غصب داده اونا میبینیم، در قلب کشورهای متجاوز اشغالگر میبینیم. این آرزوی ماست.
این برنامه در حالی برای دانشجویان دانشگاه تخار برگزار شده است که از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال میگذرد و در این مدت جوانان زیادی که در بخش‌های مختلف تا سویه دکترا آموزش دیده‌اند از بی‌توجهی حکومت در خصوص جذب آنان در ادارات دولتی و محدود بودن زمینه اشتغال‌زایی در کشور به سختی انتقاد کرده‌اند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شماری از مالداران در هلمند میگن که بازار فروش محصولات لبنیاتی از رونق افتاده. ای که چرا در کنار دیگر کاربارها بازار فروش لبنیات کمرنگ شده، همکارم عزیز زاهد بیشتر توضیح میده.
در سلسله فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان به تازگی گزارش ها حاکی از آن است که در ولایت هلمند بازار فروش لبنیات از رونق خود افتاده و مالداران نگران این قضیه هستند. هلمند در جنوب افغانستان یکی از ولایات است که ولایت زراعتی است و ولایت هستند که مالداری، کشاورزی، زراعت و باغداری در آن به سطح جنوب افغانستان زیاد است و یک ولایت حاصلخیز است که دامداری و مالداری در آن بسیار از کار و مسائل اقتصادی مهم حرف میزند. تعدادی از مالداران در هلمند به تازگی اعلام کردند که بازار فروش محصولات آنان به دلیل ذوب اقتصادی مردم از کار افتاده است. این مالداران میگویند که به خاطر فروش محصولات لبنیات شیرش در بازار به زودی به فروش نمیرسد و لبنیاتی که قبلا در یک دکان به فروش میرسید در حال حاضر در چندین دکان هم این مقدار به فروش نمیرسد. دارد. آنان میگویند که در گذشته با یک لبنیات فروشی در ارتباط بودن یک نفر، یک دامدار یا این کسایی که مال داشتند و کاروبار خوب بودند، اما اکنون نسبت به گذشته کاروبار ضعیف شده و به همین خاطر به 5 یا 6 لبنیات فروشی شیر میدهند تا به این گونه مشکلات خود را حل کند و لبنیات خود را بفروشند. این باشندگان هلمندی میگویند که روزانه به یک نفر به بیش از 20 کیلوگرم شیر به لبنیات فروشی ها توزیع میکند و میگویند که در گذشته شیر زیاد به لبنیات فروشی ها میدادند و فعلا که کار خراب شده، پول کم است و پول نیست. از مردم که بپرسیم میگویند که مفلسی است و این خرید لبنیات یک کار هوسانه به آنان معلوم میشود. ولی در کل مسئولین یا کسبکاران هم موافق هستند در این مسئله و میگویند که به علت این که در کنار دیگر کاروبارها بازار فروش لبنیات هم کمرنگ شده است. در همین سلسله خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم این مسئله را تایید میکند و او میگویند که در مارکت تقاضا کم شده است. به گفته او در گذشته تقاضا زیاد بود. به گفته او فرزند لبنیات را نیروهای خارجی هم حتی در افغانستان میخریدند، همینطور نیروهای داخلی هم از آن استفاده میکردند. افسران ارتش یا دیگر مردم هم تقاضا به مارکت زیاد بود و به خاطر که این لبنیات را به خارج از افغانستان فرستاده نمیشود و اینجا تقاضا کم شده، به همین خاطر مصرف آن هم در افغانستان کم شده و فروشات کم شده. پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، بیکاری و ناداری در این کشور نسبت به گذشته افزایش یافته و بیشتر از همه دکاندارانی که پرچون فروشی دارند از کمرنگ شدن بازار فروشاتشان شکایت دارند. اما طوری که در آغاز گفتم، هلمند در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور از ولایات بسیار مهمی هستند که عواید زیاد قشر عمده باشندگان خصوصا قریه و قصبات و خارج از شهرها متکی به زراعت، باغداری و مالداری میباشد و در صورتی که این فروشات کم رنگ شود، تاثیر مستقیم بالای وضعیت اقتصادی روزانه مردم این ولایت دارد.
خب اینم گزارش همکارم عزیز زاهد بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ساعت 7:22 دقیقه است که در خدمتتان هستیم. حدوداً 2 دقیقه زمان هست من خبر بخونم خدمت شما. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران تاکید کرد و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در دیدار طارق علی بخیت، معاون دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، گفت که جمهوری اسلامی ایران با داشتن 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان نسبت به تحولات کشور اهتمام و حساسیت داشته و راه حل خروج افغانستان از وضعیت فعلی را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور می‌داند. امیر عبداللهیان بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران تأکید و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با توجه به برگزاری 18مین نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی و قطعنامه صادره در این زمینه، انتظار جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرایی شدن پیشنهادات دولت‌های عضو در این خصوص را یادآور شد. علی بخیت، معاون دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، هم در این دیدار نقش جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت افغانستان را بسیار مهم و سازنده خواند و خواستار دریافت نظرات و مساعدت ایران درباره رفع مشکلات افغانستان شد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.